بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا، ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هازه ساعه و فی کل ساعتن ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا، حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فی ها طویلا. ایام ربیع از ابتدا علاوه بر این که از همه می طلب شکر به خاطر سیاه پوشیدن، سیاه زدن، اقامه عزا و گریه بر وجود مقدس سید و شهدا ارواح العالمین لهم الفدا و وجود مقدس نبی مکرم اسلام امام مجتبی، وجود مبارک امام رضا، ولی باید دقت کرد که شروع ربیع شروع هجوم به بیت الوحیه، لذا از این لحاظ توقع از طلبه این است که احترام این ایام رو نگه دارن. البته ما نمیخوایم سختگیری برای مردم را بیندازیم، ولی حفظ حرمت ایام رو از طلبه ها قاعدتا توقعش میره. اللهم الا ان یقال بعد از ظهور کون زمان الماضی فی الروایه ظرفا للیقین ان الظاهره تجرید و متعلق الیقین ان التعقید به زمان الماضی. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه توی فراز اولی که نسبت به روایت خصال داشتن، روایت خصالی که صفحه 14 کتابم دیده بودیم، این روایت رو مرحوم شیخ ازش اسم برده بود و استفاده کرده بود، تو فراز اول به طور محکم فرمودن فمن تأمل فی الروایه و اغمز عن ذکر بعض لها فی ادله الاستصحاب جزم بما ذکرناه فی معنی الروایه، که ما از روایت قاعده یقین بفهمیم، شک ساری بفهمیم. اللهم را اسمشو گذاشتیم فراز دوم. منتها جلسه قبل عرض کردیم که اون ثم لو سلم آیا باید بعد از این اللهم بیاد، یا اونجوری که چاپ کنگره آورده تو صفحه 69 قبل از این اللهم است. حالا این اللهم رو بخوانیم، نظر خودمون ان شاء الله تعالی تقدیم محضر میکنیم. شما هم دل بدید، مقدمه است برای اون انتخاب نظری که داریم. شیخ انصاری میفرماد که ما روایت رو اینجوری داشتیم: من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقین. تا الان با توجه به اینکه فضای روایت رو ترسیم کردیم تو صفحه 69، حیث و ان صریح روایه اختلاف زمان الوصفین و ظاهره ها اتحاد و زمان متعلق هما تعین حملها علی القاعده الاولى. حالا از اینجا به بعد شیخ انصاری میخوان راه رو باز کنن برای استثناء. البته تو این راه باز کردن دو فضا رو میپیمان، یکی فضایی که حالا آنچنان توش جزم نیست، این فضای اللهم الله، یکی فضای فعل انصاف که دیگه باید جزمن بفرماد که ما استصحاب رو میفهمیم. شیخ انصاری میفرماد که تو من کان علی یقینن، این کان فعل ماضیه. اگر ما بیایم این ماضی رو به جای این که قید بدانیم، ظرف بدانیم برای یقین، ظرف یقین بدانیم، نه خدمت شما عرض شود که قید برای خدمت شما عرض شود که متعلق، در این صورت راه برای فهم استصحاب باز می شود. ببینید، من کان علی یقینه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینهی علی یقینهی. تو اینجا من کان دلالت بر زمان ماضی میکنه. حالا اگر ما بیایم بگیم تو این روایت این زمان ماضی قید برای متیقن نیست، بلکه ظرف است فقط برای یقین، ظرف است برای یقین، یعنی یقین ما در ماضی شکل گرفته ولی متعلق یقین ما که عبارت باشد از متیقن زمانش ماضی نیست. ببینید رفقا، با توجه به معناهایی که جلسه پیش گفتیم چه اتفاقی میفته. جلسه پیش تقدیم محضر کردیم برای اینکه این به درد قاعده یقین بخوره، گفتیم یقین ما متعلقش اینه، من یقین سابق دارم دیروز به عدالت دیروز زید، دیروز یقین داشتم به عدالت دیروز زید، امروز شک کنم در عدالت دیروز زید. این دیروزها رو که داشتیم نه این قید متیقن بگیریم، بلکه ظرف بگیریم برای یقین. خب وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود پس متعلق یقین من میشه عدالت زید فارغ از قید زمان ماضی، و متعلق شک من هم میشه عدالت زید فارغ از قید زمان ماضی. یقین دیروز محقق شده، شک امروز محقق شده. خب الان این چیزایی که ما نوشتیم راه رو برای دو تا قاعده باز میکنه، هم قاعده شک ساری توش اینها تطبیق دارد، هم قاعده استصحاب توش تطبیق دارد. چرا؟ چون فرد قالبی استصحاب هم جایی بود که یقین مقدم بر شک باشد، فرد قالبیش این بود دیگه، لذا با نگاه به فرد قالبی بگیم روایت بیان شده. راه برای استصحاب باز می شود کمان که راه برای قاعده شک ساری هم باز بود و همچنان باقی می ماند. خب بعد شیخ انصاری میخواد با یه بیانی از قاعده شک ساری روایت رو تخلیه کنه، ببره به سمت قاعده استصحاب. با چه بیانی؟ میگه ببینید اگر اومدیم ما زمان رو، زمان ماضی رو نسبت به خدمت شما متیقن خالی کردیم، یعنی گفتیم چنین قیدی رو نداره، فضا باز می شود برای این که بگیم پس ما یقین داریم به تحقق عدالت در دیروز و در حقیقت شک داریم در عدالت. این شک داریم در عدالت با توجه به اینکه یقین داریم به تحقق عدالت در دیروز، خب این معناش چی می شود؟ معناش این می شود که شک می شود شک در بقا، و منظور از شک در بقا استصحاب است. این در حقیقت شیخ انصاری اومد چی کار کرد؟ فضا سازی کرد، تصویر روایت رو به سمتی برد که راه برای استصحاب باز بشود. من یه دور اینو مرور کنم. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما زمان ماضی در روایت رو ظرف برای یقین میگیریم، نه خدمت شما قیدی برای متعلقش، متعلق یقین، یعنی متعلق یقین عدالت زید است بدون هیچ گونه قیدی، کمان که مشکوک عدالت زید است. عرض کردیم با این کار راه برای استصحاب باز میشود. چرا؟ چون فرد قالبی استصحاب جایی بود که زمان وصف یقین مقدم باشد بر زمان مشکوک، بر زمان شک، فرد قالبیش این بود. بعد چی عرض کردیم؟ گفتیم شیخ انصاری بعد از اینکه این فضا رو با هر دوتا باز کرد، اومده با یه بیانی از نظر خودش
راه رو انحصاری کرده است به قاعده استثاب. با چه بیانی؟ با این که وقتی میگیم من کان علی یقین فشکر، یعنی آن که این شخص از جهت متعلق یقین یعنی متیقن 100% خدمت شما عرض شود که این تحقق براش ثابته، تحقق براش ثابته. وقتی تحقق ثابت شد، شک بعدی میشه شک در بقا، و منظور از شک بقا یعنی استثاب. لذا راه باز میشود برای استثاب. شیخ انصاری مثلا فهم با این بیان، شیخ سمت و سوی روایت خسار رو برد به سمت چی آقا؟ به سمت استثاب فهمی. این مقدار عبارت رو ببینیم. اللهم الا ان یقال، تعبیر اللهم الا ان یقال است بعد از ظهور کون زمان الماضی فی روایت ظرفا للیقین، نه ظرف برای متعلقش، اونم باز ظرف برای یقین، نه قید. ظرف باشد برای یقین نه برای متعلقش. متعلقش خدمت شما عدالت زید باشد. ان الظاهره اللهم الا ان یقال، ان الظاهره میشه مقبول ان یقال، ان الظاهره تجرید و متعلق الیقین عدالت ان تعقید به زمان الماضی. فان قول القائل نمونه میاره، چون این ظهوری که شیخ انصاری گفت نکته میخواد دیگه، این ظهور باید متناسب با فهم عرفی باشد. خب تا میخواد دیگه این ظهور مبتنی بر فهم عرفی، باید چیکار بکنه؟ باید بیانی رو بیاره که شما تلقی به قبول کنید. بیانی که میاره چیه؟ میگه ببینید وقتی شما میشنوید کنتم متیقنن امسه به عدالت زیده، اونی که شما میفهمید از این بیان این است که عدالت زید، این متیقن، این زمان براش قید نیست. بله کنتم متیقنن امسه، امسه قید است برای یقین، یعنی یقین ظرف تحققش دیروزه، ولی متعلق یقین که عدالت زید باشد، این قیدی به نام امسه ندارد. اگر میخواست این قید برای عدالت زید باشد، باید این عبارت اینجوری میومد، مثلا کنتم متیقنن امسه به عدالت زید امسه، مثلا اینجوری باید میومد، یا مشابه این مثلا عدالت زید امسه، مثلا خدمت شما هر شاید کانت متیقن تن، مثلا اینجور تعابیر باید میومد. این تعبیر کنتو متیقنن امسه به عدالت زید نشون میده که عدالت زید قید زمان ماضی را ندارد. وقتی قید زمان ماضی رو نداشت، دیگه منات قاعده شک ساری رو ندارد، چون منات قاعده شک ساری این بودش که اتحاد زمانی بین متعلق یقین و متعلق شک، اگر این دیروزا لحاظ میشد، قاعده و منات برای اون میومد، ولی حالا که این دیروزا لحاظ نشده است، راه برای استثاب باز میشه. تا الان شیخ انصاری راه رو واسه استثاب باز کرده. فان قول القائل كنت متيقنا امس به عدالت زید ظاهر فی اراده اصل العداله، میخواد عدالت زید رو برساند، لعل عدالت المقیدت به زمان الماضی، مثل این است روایت ما من کان علی یقین فشکر فلیم و علی یقینی فان شک لا ینبذر، مثل این روایت ما مثل همین است. خب تا الان شیخ انصاری چیکار کرد؟ راه رو برای استثاب باز کرد، کما اینکه می شود روایت رو تطبیق داد به قاعده شک ساری، می شود تطبیق داد بر استثاب. چرا؟ به این خاطر که فرد قالبی استثاب هم جایست شک متأخر است از یقین، و الان طبق بیان ما این فضا پدید آمد. از این خدمت شما عرض شود که لکن ایشون میخواد بفرماد که سوق بده خط کشیدن روی قاعدت الیقین رو و به سمت استثاب پیش بردن. و این کان ظرف المتیقن فی الواقع ظرف الیقین، بیان شیخ انصاری این است که البته در این صورت ما میدانیم گرچه قید برای متیقن نگرفتیم، ولی دیگه هیچ وقت کسی از این عبارت نمیفهمد که مثلا عدالت ذکر برای دو روز پیش بوده، یقین برای دیروز بوده. بله ظرفیت رو میفهمیم ولی قیدیت رو نمیفهمیم. و این کان از ظرفه فی الواقع ظرف الیقین، لکن از لکن گفتیم شروع از سوق دادن به سین که فقط استصحاب بفهمیم. لکن لم یلاحظ علاوه تعقیب، این زمان ماضی لحاظ نشده از به وجه تعقید فی المتیقن فی العداله، فیکون و شک فی ما بعد هاذ الزمان. این عبارت از جهت اعرابی اعاریبی را آن محشین براش گفتن. من اول اعراب خودم رو عرض میکنم، بعد اون وقت بر اساس اعراب خودم ترجمه میکنم. شک رو فیکون و شک، شک رو میگیریم اسم یکونو، متعلقن رو میگیریم خبر اول، مجردن رو حال میگیریم. حال از چی؟ از اون نفس ذالک الیقین. این حالیست که در حقیقت مفسر است، موزه است، مثل صفت توضیحی عمل میکنن. حال گرفتیم مجردن رو از نفس ذالک المتیقن، اون ظاهرن رو میگیریم خبر دوم، فی تحقق اصل الاداره رو میگیریم متعلق به ظاهرن. حالا بر اساس این اعرابی که بنده پسند دیدم چیکار میکنیم؟ ترجمه میکنیم. فیکون و شک و فی ما بعد از زمان، شک بعد از زمان یقین، بعد از زمان یعنی بعد از زمان یقین، متعلق میشه خبر، تعلق میگیرد به نفس ذالک المتیقن. نفس ذالک المتیقن یعنی چی؟ یعنی مجردن ان ذالک التعقید، بدون اینکه تعقید به زمان ماضی لحاظ شده باشد. این مجردن رو حال گرفتیم، مجردن ان ذالک التعقید حال گرفتیم از همون نفس ذالک المتیقن. دیگه کسی به من اشکال نکنه نفس مؤنث باید مجردتن میومد، این به خاطر آن است که شیخ انصاری لحاظ خود ذالک المتیقن رو کرده. در حقیقت نفس ذالک المتیقن یعنی همون ذالک المتیقن، لذا حال رو به صورت مجردن آورده. در نفس ذالک المتیقن یعنی چی؟ یعنی مجرد باشد اون متیقن از تعقید به زمان ماضی. شکی که تعلق گرفته به نفس ذالک المتیقن، خبر دومش چیه؟ ظاهرن ظهور دارد در تحقق. این تحقق رو نیاید بیاندازیم. شیخ انصاری فضا رو برد به سمت استصحاب، گفت وقتی دیگر قیدیت زمان ماضی متیقن رو خارج میکنیم، در حقیقت پس نسبت به اصل عدالت تحقق شکی نیست. پس شک در چی میمانه؟ شک در بقا میمانه. شک در بقا در کجا معنا دارد؟ شک در بقا در شک در ناحیه استصحاب معنا دارد، نه در ناحیه خدمت شما شود که قاعده شک ساری. ظاهرن فی تحقق، تحقق نیندازیم، ظاهرن فی تحقق اصل العداله فی زمان شک، فینطبق علی الاستصحاب، پس منطبق میشود خبر روایت بر استصحاب. فهم خوب گوش کنیم، این فهمی که ما ارائه دادیم مخالف است با فهم بعض از محشین و بعض از اساتید ما. رجوع بفرمایید به مرحوم آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 74. ایشون اینجوری که ما عبارت رو فهمیدیم نفهمیده و بعضی از آن دیگه که از ایشون تبعیت کردن اینا جور دیگه فهمید. اینا چی فهمیدن؟ خوب دل بدید که وقتی عبارت ظریف میشه دل دادن میخواد. ایشون تا فیان طبق علل استصحاب اینو فهمید از شیخ انصاری که شیخ انصاری میخواد بگه راه برای استصحاب هم باز میشود ولی کماکان قاعده شک ساری هم راه برایش باز است، لذا تا سر فیان طبق علل استصحاب ایشون چی فهمیده؟ که شیخ انصاری میخواد بفرماد همون جوری که راه برای شک ساری بازد، راه برای قاعده استصحاب هم بازد. اون وقت تو فهم چی نوشته به تبع فهمشون؟ نوشتن فهم که با این بیان ما نتونستیم بگیم منطبق بر استصحاب، تونستیم بگیم امکان انطباق بر استصحاب. کمان که امکان انتباق و شک ساری وجود دارد، امکان انتباه بر استصحاب هم وجود دارن. بیشتر تو فرقمشون اینجوری فهمد. ولی ما چی فهمیدیم؟ ما گفتیم تا سر لاکن با اینکه شیخ انصاری اومد تعقیب به زمان ماضی را زد، راه رو برای استصحاب باز کرده. ولی از لاکن به بعد دیگه راه رو بر شک ساری بسته و فقط استصحاب. چرا؟ با توجه به کلمه تحقق، تحقق اصل العداله تو شک ساری پیاده نمیشه. چرا؟ چون در شک ساری همونجوری که عرض کردیم شک در اصل تحققه رأسن، شک در اصل تحقق رأسن. ولی شیخ انصاری اینجا نمیشه ظاهرن فی تحقق. به نظرم میاد حاجای اعتمادی و امثال حاجای اعتمادی چشمشون رو نسبت به این تحقق اصل عدالت بستن. همون شیخ انصاری که بالا نوشت ظاهرون فی اراده اصل عدالت، همون شیخ انصاری اینجا نمیشه ظاهرن فی تحقق اصل عدالت. یعنی اینجا یک کلمه تحقق اضافه کرد. بالا نوشت اصل عدالت، اینجا نوشت تحقق اصل عدالت. خب چرا باید این کلمه تحقق رو اضافه کرد؟ میخواست بگی که ما بعد از این که قیدیت رو زدیم از روایت میفهمیم که اصل عدالت محقق است، پس شک ساری بره بیرون. چی میمانه؟ شک در بقا میمانه. شک در بقا یعنی چی؟ یعنی استصحاب. اون وقت ما فهم رو به چی میزنیم؟ ما فهم رو به همون جایی میزنیم که سید صاحب عروه زده، جلد 3 صفحه 94. سید به کجا زده؟ به اینجا که شیخ انصاری این تحقق از کجا آوردی؟ دو نکته شد. یکی امثال آجای اعتمادین ها که این تحقق رو گذاشتن کنار. بابا خیلی ممنون. این ینطبق علل استصحاب رو اشکال کردن. چرا گفتید ینطبق؟ باید بگید امکان انتباه. یکی نظر ما شد که گفتیم تحقق ثابت است در عبارت شیخ انصاری، منتها فهم رو شیخ انصاری به چی میخواد بزنه؟ به این که ما گفتیم ظاهرن فی تحقق اصله، ولی کجا تحقق از توش به دست بیاد؟ لذا حد به دست آمدن تحقق رو شیخ انصاری میخواد در این فهم اشکال کنن. نتیجه چی میشود؟ نتیجه این میشود که پس در مجموع اللهم الا ان یقال با در نظر گرفتن ففهم، شیخ انصاری در این فراز دوم هم فرمود از روایت شک ساری میتونیم بفهمیم، هم چی آقا؟ هم قاعده استصحاب. راه برای هر دوتا بازه هست. اون وقت فل انصاف که فضا و فراز سوم باشد دیگه منحصرش میکنه در استصحاب به طور جزمی. خب پس فرق بین ما با حاجای اعتمادی رو لطفا در مباحثه خوب بهش تأمل کنید. ففهمی که ما زدیم با ففهمی که حاجای اعتمادی زدن بهش خوب دقت کنید. با تمام این نکاتی که عرض کردم، شما یه دور فضای این عبارت رو با فضای الا جلسه قبل بسنجید. الا اذا اخذ متعلقه مجردن عن تعقیب به زمان الاول. آیا اینا یه فضا نشدن؟ آیا در حقیقت شیخ انصاری نخواست بفرماد که تو استصحاب اصلا قیدیت زمان مطرح نیست، بلکه در استصحاب اونچنان که از آیت الله عظما وحید دامز لولالی نقل کردیم اصلا نگاه به خدمت شما عرض شود که نگاه عرفی است و در نگاه عرفی در استصحاب متعلق یقین و متعلق شک واحدن، عدالت زید اصلا دیگه به ظرفیت و قیدیت زمان توجهی نیست، اصل عدالت مد نظر است. این یه نکته. نکته بعد با این عرایزی که بنده نسبت به اللهم الا ان یقال عرض کردم، خب این اللهم الا ان یقال با توجه به این که فهم قالبیش همونجور که در ادبیات عرض کردیم دلالت بر ضعف مطلب میکنند، ففهم رو نتونستیم بگیم مطلب دقیق. با توجه به اللهم الا ان یقال ففهم رو هم زدیم به چی آقا؟ به یک نکته ضعف، که نکته ضعف از نظر ما تحقق. نکته سوم، جایگاه این اللهم الا ان یقال است. آیا اینو قبل سلم و سلم بدانیم یا بعدش بدانیم؟ اونجوری که کنگره عمل کرده. نظر ما میرسد که به خلاف چاپ کنگره، به خلاف آجای اعتماد اینا، که این اللهم باید قبل از ثم بیاد به خلاف این آقایون. چرا؟ رفقا ببینید، فرمود و به جمله خوب دقت کنید، فمن تعمل فی الروایه و اغمز عن ذکر بعض لها فی ادلت الاستصحاب جزم به ما ذکرناه فی معنی الروایه، جز پیدا می کند که باید قاعده شک ساری بفهمیم. اللهم الا ان یقال، مگر اینکه اینجوری بگی، جزم به ما ذکرناه فی معنی الروایه، اللهم الا ان یقال، مگر اینکه کسی اینجوری بگی. شاید بعد وارد بحث اقوال بشه، معنا نداره که شیخ انصاری بنویسه جزم به ما ذکرنا فی معنی الروایه، بعد وارد اقوال بشه، بعد یوهی بنویسه نسبت به اون جزم ما ذکرنایی که گفتم اللهم الا ان یقال. معنا نداره این سبک نوشتن. سبک نوشتن این است که بنویسه جزم به ما ذکرنا، بعد بگه مگر اینکه کسی اینجوری بگه. حالا اگر اینجوری گفت فضا واسه استصحابم مثلا باز می شود، کمان که فضا واسه شک ساری هم هنوز باز است با توجه به اون فهم، حالا وارد اقوال در قاعده شک ساری می شیم. این نظم منطقی نوشتاریست، نه اینجوری که کنگره کرده و آجای اعتمادی. لذا بعضی از شاگردان شیخ هم از حواشیشون به دست میاد، نسخهی که دستشون بوده مثل صاحب اوسق، از حواشیش به دست میاد که این اللهم قبل از ثم لو سلم است نه بعدش. شما تأمل کنید، در حقیقت یه قرینه دیگه بیارم. ببینید من عرض کردم این اللهم وزانش وزان الای جلسه قبل است. الای جلسه قبل چی بود؟ و هذا لیس نقضا للیقین السابق، این ربطی به استصحاب ندارد الا اذا اخذ، مگر اینکه کسی اینجوری بگه. وقتی استصحابم نقد معنای حقیقی پیدا میکنه، وزان اللهم الا ان یقال وزان اون الاست. لذا اینجا نوشت جزم به ما ذکرنا فی معنی الروایه، حالا چی مینویسن؟ حالا مینویسن اللهم الا ان یقال. بعدش باید اقوال در مورد شک ساری رو مطرح کنن. کسی هم به ما اشکال نکنه بگه این کاری هم که شما میکنید، مثلا در مباحثه با رفقا شده تأملاتش، بگه این کاری هم که شما میکنید خراب کردن سبک نوشته. چرا؟ شیخ انصاری بفرماید جزم، بعد بفهمن راه برای استصحاب باز میشه، حالا دوباره برگشت میکنه به اقوال، میگیم نه خیلی هیچ مشکلی نداره. چرا؟ چون نوشت جزم، بعد نوشت راه برای استصحاب باز میشود، کما اینکه هنوز با توجه به فهم هنوز راه برای شک ساری هم هست. چون این تحقق از کجا به دست اومد؟ حالا اقوال در شک ساری رو بیان میکنیم، هیچ مشکلی نداره. مشکل اونجاست که بنویسه جزم، بعد اقوال رو بنویسه، بعد بنویسه اللهم الا ان یقال. حالا دیگه شمایید و تأملاتتون، من نظر خودم رو عرض کردم. فعل انصاف فراز سوم بیان شیخ انصاری است، فراز سوم که نخیر، از این روایت ما چی میفهمیم؟ از این روایت استصحاب میفهمیم. شیخ انصاری از عبارتش به دست میاد وقتی اصل روایت رو نگاه میکنیم، یک، دو، وقتی خدمت شما عرض شود که فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ رو نگاه میکنیم، دو، و وقتی خدمت شما عرض شود روایات صحاح ثلاثه قبل نگاه کنیم، سه، این سه تا رو در کنار هم بذاریم، اون چیزی که ازش فهم میکنیم استصحاب است. حالا برم سراغ توضیح اینا. وقتی روایت رو نگاه میکنیم، روایت چی بود؟ این بود من کان علی یقین فشک فلیمد علی یقینه فان الشک لا ينقض اليقین. از چی؟ از این روایت چی میفهمیم؟ اینکه بالفعل هم یقین وجود دارد هم شک وجود دارد. تو کجا بالفعل هم یقین وجود دارد هم شک؟ یادتونه دیگه، خود شیخ انصاری تو امر پنجم صفحه 25 کتاب، وقتی اینا دیگه مستحضرید الحمدلله با تسلط درس تشریف میارید، فرمود من از کسایی هستم که میگم شک تقدیری نه، شک باید شک فعلی باشد. چی استفاده کرد؟ از ظهور فعلی عناوین استفاده کرد، گفت عناوین ظهور در فعلیت دارد. شک ظهور در فعلیت دارد، یقین ظهور در فعلیت دارد. اینا حرفای صفحه 20 خدمت شما 5 کتاب بود دیگه، 25 کتاب در امر خامس. حالا با همون نکته شیخ انصاری فرمود یقین و شک فعلی هست. وقتی یقین و شک فعلی بودن، خب دیگه ما قاعده شک ساری نمیتونیم بفهمیم، چون در خدمت شما هست شود که قاعده شک ساری یقین و شک هر دو فعلی نیستن. این در قاعده استصحاب است که هر دو فعلی هستن. این یک نکته. نکته دوم میریم سراغ فعلی شک لاین گفت. این تعلیله. یادتون میاد قبلا از مرحوم محمدانی عرض کردیم تعلیل به امر ارتکازی مقدم است به تعلیل تعبدی. استصحاب یه امر ارتکازیه، ولی قاعده یقین امر ارتکازی نیست. فإن الشک لا ينقض اليقین، این تعلیل به امر ارتکازی اون چیزی که در اذهان مرکوز است استصحابه، به طوری که ادعی، نه همه، ادعی بر استصحاب بناء عقلا رو چیکار کردن؟ دلیل آوردن. من نمیخوام بگم اینجا بناء عقلا سال حرفی وقت اشتباها منتقل نشه، برای اینکه بگم ارتکازی بودن استصحاب نسبت به قاعده یقین رو پررنگ کنم، میگم این ارتکاز نشونگرش این است که سبب بنا و سلوک عملی هم شده، به طوری که عده‌ای معتقد شدن دلیل حجیت استصحاب، مثل مرحوم مظفر، مثل نائینی، دلیل حجیت استصحاب بنا عقلا است، ولی قاعده یقین برایش امر مرکوزی نیست، سلوک عملی مثلا نیست. لذا اینم دومی. سوم، از اونجایی که یا روایات قبل از امامی است که همین خدمت شما هست شود که خصال از او صادر شده، یعنی از امام صادق است، خب اگر اینجوری باشد کلام های یک امام بعضش مفسر بعضشه، بعد کنار هم قرار داده شد. ما در اون روایات از تعبیر خدمت شما هست شود که ان الشک لا ينقض اليقین، ما چی فهمیدیم؟ استصحاب رو فهمیدیم، قاعده شک ساری نرفتیم به سمتش. اونها قرینه خارجیه واقع میشوند سه‌های ثلاثه قبل، که اگر اون روایات از امام صادق علیه السلام است، این روایت هم که از امام صادق علیه السلام است، یه چیز بفهمیم استصحاب. اگر اونا از امام باقر است، اونجوری که مرحوم صاحب اوثق فرمودن، خب اگر از امام باقر علیه السلام است، خب بازم با توجه به این که ما تمام معصومین صلوات الله علیه مجمعین رو متکلم واحد میدانیم، نه متکلم های متعدد، این بیان صاحب اوثق است. اگر شدن بیان های شد، حالا من هم آدرس رو گیر بیارم بهتون بدم، قلائد جلد 2 138 رو ببینید، اوثق جلد 5 صفحه 144 رو ببینید. خب متکلم واحد شده، متکلم واحد مفسر است بعضی از کلماتش برای بعضی، لذا فعل انصاف این است که قاعده استصحاب بفهمید. ذهن شریفتون باشد مرحوم مظفر صفحه 634 فرمود بعضی از اساتید ما از یه راه دیگری از این روایت خصال استصحاب فهمیدن. منظورش از بعضی از اساتید نائینی آغازی ها بود دیگه، فواید و اصول جلد 4365، نهایت الافکار جلد 4 قسم اول صفحه خدمت شما عرض شود که 14 کتاب از میخوام صفحه 63 کتاب رو ببینید، صفحه 63 و 64 کتاب نهایت الافکار رو ببینید. تو دست عرض کردیم امام رو ببینید، تنقیح جلد 4 صفحه 64، اجود نائینی رو ببینید جلد 4 صفحه 55، آقای خویی رو ببینید در مصباح جلد 2 صفحه 78. اینا همه حرف نائینی رو تلقی به قبول کردن. از چی استفاده کردن اونا؟ که این در عبارت شیخ انصاری نیست، اینو نائینی اضافه کرد، از کلمه فلیم و علا یقینهی که در روایت موجود بود. فلیم و علا یقینه فرمود چی؟ فرمود فلیم ز فعل امره، فعل امر مطلوب درش یا حالیست یا استقبالی. وقتی مطلوب درش حالی یا استقبالی باشد، پس اون فلیم و علا یقینه یقینی باید باشد که فعل حال موجود است. یقین در استصحاب فعل حال موجود است، در مورد خدمت شما شک ساری فلحال موجود نیست، فلفل موجود نیست. اینم بیان ناینی بود که عرض کردیم امام آقای خویی و عده دیگه از آیون از ناینی تلقی و قبول فرمودن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. فل انصافو ان روایه، این شد مورد اول، ان روایه به خاطر قرینه تقابل شک با یقین اولا و اینکه هر دوتا فعلی هست از ثانیه، سیما به ملاحظت قول، سیما بعضی از آیون برداشتن یه دونه گفتن، بعضی از آیون برداشتن دوتا گفتن، همش اشتباس، اینجا سه تا. ان روایت سیما، یعنی خود روایت یه نکته ای داره، دوتا نکته هم اینه که میخواییم اضافه کنیم. سیما به ملاحظت قوله علیه السلام فان الشک لا ينقض اليقین، که این در مقام تعلیل، تعلیل به امر ارتکازی، استصحاب در ارتکازات است به خلاف قاعده شک است. و به ملاحظه، خب بعضی از آیین دو تا ملاحظه ها هم یکی کرده، خب اینم نادرسته، خلاف ظهوره. و به ملاحظه ما سبقه فصحاح الثلاثه من قوله علیه السلام لا ينقض اليقین بشه، گفتم یا اون روایات هم از امام صادق است پس متکلم واحد، این نگاه قلائد است، یا اگر اونا از امام باقر است این از امام صادق علیه السلام، خب ما ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین رو یه متکلم واحد میدونیم، این بیان مستقل. پس در هر صورت باید اجرای محال علی سنن واحد کنیم، یعنی بگیم همه اینا میخواد یه چیز را بفهمونن، اگر تو اونا گفتیم استصحاب تو اینجا میگیم استصحاب. و به ملاحظت ما سبق فی الصحاح من قولی لا ينقض الیقین بالشک حیث ان ظاهره، ظاهر قوله علیه السلام لا ينقض الیقین بالشک مساوقته لها، هم سیاقی است، لذا اسم اینو میتونیم بزنیم وحدت سیاق، مساوقته لها، مساوقت این قول با خدمت شما روایت قصار. فالانصاف ان روایت ظاهره فی الاستصحاب و یبعد حملها علی المعنی الذی ذکرنا، به این میگن اشتهاد، همون کسی که صفحه پیش نوشت جبما به ما ذکرناه حالا میرسد یبعد حملها علی المعنی الذی ذکرنا، کاملا قاعده شک ساری رو بوسید گذاشت کنار. تمام. عرض کردیم شیخ انصاری راجع به سند روایت اول آخر بحث بحث میکنن، راجع به روایت دوم که سندن بحث نکرده گفتیم مثلا مرسل است، مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام نقل و واسطا کیان، این مرسله مرحوم مفید است، این راجع به روایت دوم. اما روایت اول شیخ انصاری میفرماید که این روایت ضعیف است، چرا؟ به خاطر وجود قاسم ابن یحیی، چون علامه در خلاصه ایشان رو تضعیف کرده، خلاصه صفحه 363 می نویسه ضعیفون، تضعیف کرده از علامه رضوان الله تعالی علیه. خدمت شما عرض شود که اگر رجوع کنید به تنقیه امام جلد 4 صفحه 63، امام هم روایت رو ضعیف و سند اعلام کرد. آقای خویی در مصباح جلد 2 صفحه 79 روایت رو تضعیف کرده، تضعیف کرده. من کل عبارت شیخ رو بخوانم نکاتی رو عرض کنم. حاضا لکن سند و روایت ضعیفم به قاسم ابن یحیی، چرا؟ لتضعیف العلامه لهو فی الخلاصه، همین آدرسی که در حاشیه دادن درسته، به مؤسسه نشر فقاهت میشه خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال صفحه 389 شماره 1563. بعد شیخ انصاری می نویسد که مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه فرموده که خدمت شما عرض شود که این تضعیف علامه هلی تضعیف خوبی حساب نمیشه. چرا؟ چون علامه هلی در تضعیفش از تضعیف ابن قزائری استفاده کرده و شما می دانید که تضعیفات ابن قزائری طبق یک مبنای رجالی بهش اعتمادی نیست و چون علامه تبعیت کرده در تضعیفش از ابن قزائری، لذا این تضعیف علامه به درد بخور نیست. و این ضعف ذلک، تضعیف کردن این تضعیف علامه را بعضی، مرحوم وحید بهبهانی به استناد علامه در تضعیفش الا تضعیف ابن غزالی. ابن غزالی که ابن غزالی اون شخصی است که المعروف عدم و قدهی، کسی است که تضعیفاتش ضرر زننده حساب نمی شود طبق یک مبنای رجالی. فتعمل خدمت شما عرض شود که خیلی اینجا جای بحثه. اگر آقایون در رجال کار کرده باشن، اصلا این که تضعیفات ابن غزائری چرا خدمت شما ضرر زننده نیست، نکتهش چیه؟ دو، آیا علامه واقعا در تضعیفاتش تبعیت میکرد از ابن غزائری؟ لذا ادعی فرمان فتعمل که شاید علامه در تضعیفش از ابن غزائری تبعیت نکرده باشد. از کجا؟ ادعی مصرن که علامه تبعیت کرده، ادعی معتقدن که نخیر، هیچ دلیلی بر وجوب خدمت شما عرض شود که تبعیت علامه از ابن غزائری وجود ندارد. نکته دیگه این که شخصیت قاسم ابن یحیی چطور؟ آیا قاسم ابن یحیی اصلا تضعیف می شود یا تضعیف نمی شود؟ نکته دیگه این که چشم از تضعیف خدمت شما عرض شود که ابن غزائری هم بپوشیم، بسط وساقت این قاسم ابن یحیی به دست که نمیاد و طبق مبنای آیونی که قائلن به این که باید سند از کسایی تشکیل شده باشد که همه مهر از الوثاقه باشن، بازم روایت به درد نمیخورن. نکته دیگه این که راجب شخصیت قاسم ابن یحیی اختلافه. الان عرض کردیم که علامه تضعیف کرد در خلاصه، شما رجوع بفرمایید به امام، عرض کردیم تضعیف کرد، آقای خویی در مصباح تضعیف کرد، ولی شما معجم رجال آقای خویی رو ببینید جلد 15 صفحه 68 بعد از اینکه آقای خویی بحث مبسوطی دارد اونجا می نویسد لا یبعد القول به وساقت این آقا. لذا آیت الله اعظم سبحانی هم در مبسوط مصحح جلد 4 صفحه 46 نوشته اما رجال السند فکلهم ثقات علی الاقوال. آقای وحید خراسانی بعد از اینکه یه بحث مبسوطی کرده راجع به این جناب قاسم ابن یحیی، ایشون تو صفحه خدمت شما عرض شود که در مغنیشون جلد 1 صفحه 145-146 می فرمان که خدمت شما ما روایت رو قبول میکنی، روایت رو قبول میکنی. یه بحث مبسوطی دارن آی وحید از صفحه 144 شروع میشه، آیانی که میخوان میتونن اونجا رو ببینن. جالب اینجاست که آیت الله عظما وحید در درس خارج این فتعملی که شیخ انصاری اینجا نمیشه مورد بحث قرار داده که این فتعمل شیخ انصاری نکتهش چه میتواند باشد، و بعدش هم اشکالاتی با آقای خویی کرده که آقایون میتونن اونجا ببینن. یکی از کسایی که خوب اینجا بحث کرده صاحب اوثقه، صاحب اوثق مطالب خوبی دارد، آقایون استفاده کنند. جلد 5 صفحه 145-146، قلائد جلد 2 صفحه 138، درر مرحوم آخون صفحه 312، بعد جلد 6 406 و حاجه های اعتمادی هم میتونید ببینید جلد 74، مرحوم همدانی هم صفحه 340، نکات خوبی دارد. دیگه وقت نیست ما متذکر نمیشیم آقایون مطالبی که مرحوم مظفر ذیل این روایت آوردن رو از مد نظرشون خارج نکنن. روایت بعدی مکاتبه است. من عذرخواهی میکنم به خاطر صدا، در صورت این چند سالی است که عرض کردم ما یه خدمت شما شد که حساسیتی پیدا کردیم، یه 10 روزی صدامون میره، حالا الان خوبه، یه وقتایی هی میره به سمت بدتر شدن. رفقا دعا کنن که انشالله تعالی این خوب بشه، که اذیت فقط شرمندگی و نسبت به اذیت رفقاست. خودم هم میخوام یه مقدار با تون بالاتر درس بدم، نمیتونم، پشت سرم هم کلاس دارم، بدتر میشه. منها مکاتبت و علی ابن محمد القاسانی قال کتب تو اله، که این روایت رو شما در اصول فقه داشتید صفحه 634 و خدمت شما شاید که در الموجز عقلی هم بود این روایت، گرچه در الموجز که شما خوندید افتاده بود. قال کتب تو اله، ببینید کتب تو اله به کی نامه نوشتن. اگر رجوع کنید به علامه در خلاصه بعد از اینکه این آقا رو تضعیف میکند، علی ابن محمد قاسانی رو نیسته ضعیفون، نیسته من اصحاب الجواد علیه السلام، ولی عده ای از آقایون فرمودن نخه این روایت رو از امام حادی ارواحنا لوالفدا نقل کرده، لذا اختلافی است که کتبت الیه امام جواد است یا امام حادی ارواحنا لوالفدا. قال کتبت الیه و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان، راجب روزی که شک شده اون روز از رمضان است. رفقا چند تا روز است که نسبت به شک میشود از رمضان است؟ یکی اول رمضان که شک میکنیم آیا آخر شعبان است یا اول رمضان، لذا یوم شک اول بهش میگن. یکم یوم شک آخر که شک میکنیم آخر ماه رمضان است یا اول شوال است، لذا ان الیوم الذی یشک فیه من رمضان اولا و آخرا. هل یصوم ام لا، آیا واجبه که روزه گرفته بشود یا خیر؟ فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل الشک، یقین در شک داخل نمی شود. صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، طبق یک فهم که بحث نقل میکنه، صاحب قلائد نقل میکنه، بحث میگه خود استاد در کلاس فرمودن، طبق یک احتمال این صوم للرؤیا و افطر للرؤیا حالت تعلیلی دارد. فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل الشک صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، اگر میخواید وجوب صوم به عهدتون بیاد باید هلال ماه رمضان رو ببینید، اگر میخواید وجوب افطار به عهدتون بیاد باید هلال ماه شوال رو ببینید. صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه در بحر جلد 6 407 میفرماد، احتمال زیاد صاحب قلائد و صاحب اوثق هم از او گرفتن، قلائد جلد 238 و اوثق جلد 546، که چی؟ صاحب بحر میگه مطالبی که استاد رضوان الله تعالی علیه زیل این مطلب نوشت خودش در درس فرمود من این مطالب رو می نویسم برای دفع یک احتمال. کدوم احتمال؟ عده‌ای از این روایت قاعده اشتغال رو فهمیدن، وجوب احتیاط رو، باید احتیاط کنی، اگر آخر ماه رمضان شک کردی باید احتیاط کنی، تو که هنوز هلال ماه شوال رو ندیدی که احتیاط کنی، یعنی باید روزه بگیری. پس این داره قاعده احتیاط رو بیان میکنه، ربطی به قاعده استصحاب نداره. شیخ انصاری در درس فرموده نه خیر، این روایت نمیتونه مربوط به قاعده احتیاط باشد. چرا؟ به این خاطر که امام ارواحنا لوالفدا فرمودن صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، صوم للرؤیا این واسه اول ماه رمضانه، اول ماه رمضان که هنوز هلال ماه رمضان دیده نشده تکلیفی به عهده نیامده است که اشتغال ذمه یقینی ما نداریم، که اشتغال ذمه مشکوک داریم، احتمالی داریم. اگر امام ارواحنا لوالفدا میخواست قاعده اشتغال رو با این بفرماند، قاعده احتیاط رو با این بفرماند، باید فقط افطر للرؤیا رو می آورد. آوردن هم صوم للرؤیا و هم افطر للرؤیا هر دوتاش از جانب امام، یعنی این میخواد برساند چی رو؟ برساند استصحاب رو. تو که تا الان میدانستی ماه شعبان است، حالا شک کردی که آخر ماه شعبان است یا اول ماه رمضان، شما هم شعبان رو استصحاب کن، وجوب روزه نیست. وجوب روزه که میاد صوم للرؤیا، تو که میدانی تا الان یقین سابق داشتی به این که ماه رمضان است، تو که هنوز ماه هلال ماه شوال رو ندیدی که یقین پیدا کنی به شوال، لذا همون یقین سابق تو استصحاب کن، امروز هم بگو آخر ماه رمضان است مثلا روزه بگی. چرا؟ چون افطر للرؤیا، وجوب افطار متفرع بر رؤیت است، تا که رؤیتی حالا نکردی. لذا شیخ انصاری میفرماید از این روایت فقط استصحاب به دست میاد لاقه. وقتی فقط استصحاب به دست میاد لاقه، میفرماید انصاف این است که این روایت اطهر و مافل باب. چرا؟ چون روایات قبلی رو ببینید همشون یا چی رو داشت یا نکته ال رو داشت، از ال عهد بفهمیم یا جنس بفهمیم، یا چی رو داشت یا خدمت شما هر شبت فهمیدن قاعده شکستاری رو در کنار خدمت شما هر شبت که قاعده استصحاب بود، مثل موثقی که قبلی که خوندیم، مثل خدمت شما هر شبت که روایت خصالی که خوندیم، ولی این روایت اظهر مافل باور الا اینکه مشکل سندی دارد. مشکل سندیش چیه؟ خوندم دیگه، علامه فرمودن که این علی بن محمد قاسانی ضعیف است. ملاحظه فرمایید. فان تفریع تهدید کل من الصوم والافطار. نکته این کل من الصوم والافطار رو عرض کردم که نکتهش چیه. تفریع، چرا شیخ انصاری از کلمه تفریع به کار برده؟ شیخ انصاری الیقین لایت خلو شکل و کبرا فهمیده و اون سمل رویه و افتل رویه رو صغرا فهمیده. سمل رویه و افتل رویه چرا؟ چون الیقین لایت خلو شکل، لذا چه تعبیر استفاده کرده؟ تفریع سمل رویه و افتل رویه به الیقین لایت خلو شکل. بگن ما اینجا فای تفریع که نداریم، که تفریع به خاطر نکته صغروی و کبروی بودن است. فان تفریع تهدید کل من الصوم والافطار، تهدید به، با متعلق به تهدید به رؤیت هلال رمضان و شوال، تفریع علا متعلق به تفریع علا قولی علیه السلام الیقین لایت خلو شکل، لا یستقیم الا الله. وقتی لا الله شد اثر مافل باق می شود. لا یستقیم الا به ارادت عدم جعل یقین سابق مدخولم به شک. مدخولم به شک یعنی مزاحمم به شک، یعنی شک نمیتونه تأثیری درش بذاره، شک مزاحم این یقین نمی شود. مدخولم به شک این مزاحمم به. ولی انصاف ان هذه روایت اظهر ما فی هذا الباب من اخبار الاستصحاب الا ان سندها غیر سلیم، من سند سلیم نیست. عرض کردم که در مورد این علی ابن محمد خاصانی حرف خیلی زیاد، بعضی تضعیف کردن، بعضی تقویت کردن، بعضی فرمودن نمیتونیم تضعیف کنیم، نمیتونیم تقویت کنیم. حرف ها خیلی زیاده. خدمت شما عرض شود رفقا رجوع کنن به این آدرس هایی که میدم، حرف ها رو ببینن. بحث جلد 6 409، قلائد جلد 2 صفحه 139 و حاشیه 1 که محقق این کتاب داره. و خدمت شما عرض شود که آقای وحید هم دامزلو در المغنیشون جلد 1 صفحه 153 بحث کردن، میتونید ببینید. دیگرانی هم بحث کردن راجب این سند، ادهی پذیرفتن ادهی نپذیرفتن. خب خدمت شما اصلا راجب این الانصاف، یادتون باشه ما در اصول فقه این روایت رو داشتیم، صفحه 634. مرحوم مظفر صفحه 635 فرمود، مرحوم صاحب کفایه فرموده این روایت از هر که نیست هیچی ظهور هم تازه نداره. ما در درس عرض کردیم ناینی هم این فرمایشو دارد، جلد 4 366 فوائد، کفایی جلد 3 صفحه 197-198. اونها فرمودن از هر کلیسی چی ظهور هم ندارد. اونها ظهور روایت رو یه جور دیگه فهمیدن که مرحوم مظفر نقل کرد. چون اینا رو مبسوط در مرحوم مظفر نقل کردیم دیگه واردش نمیشیم، رفقا ببینید. در حواشی رسائلم مرحوم سه صاحب ورده جلد 3 صفحه 95 فرمودن ظهوری ندارد. همون فهم صاحب کفایی و مرحوم ناینی رو سید صاحب عروه هم دارن، ولی آقای وحید در همین آدرسی که دادم با شیخ انصاری همراه می شوند. ملاحظه بفرمایید، مغنی جلده صفحه 153، حاضری جملت ما وقفت و علی من الاخبار المستدل به حال الاستصحاب، اخبار عامه، وقد عرفت عدم ظهور سهیم اونیش که از جهت سند معتبر بود، از جهت دلالت ظهور نداشت. حدیث 1، حدیث 2، حدیث 3، حدیث 4. و عدم صحت ظاهر منها، اونی که ظهور داشت روایت 5 و 6 و روایت 7، اینا سند صحیحی نداشتن. فلعل الاستدلال بالمجموع به اعتبار تجاور و تعارض. تجاور معمولا تعبیری است که در مورد ضعف سند به کار میاد. ضعف سند کنیم، ضعف سند عده‌ای رو که ضعف سند دارن با اونا که سندشون قویه درست کنیم، و اونایی که تعاضد معمولا در مورد دلالت بکنن، اونایی که ضعف دلالت دارن با اونایی که قوی و دلالتن ضعف رو برطرف کنیم. شیخ انصاری فرمود در مجموع این روایات رو وقتی نگاه میکنیم میتونید توجه کنید. رفقا یه دور برگردن به ذیل صحیحه اولا. من نتیجه گیری کردم و همونجا گفتم دیگه بعدها تکرار نمیکنم. شیخ انصاری در مورد صحیحه اولا هم از جهت سند فرمود صحیح است، هم از جهت دلالت فرمود انصاف این است که ظهور دارد در چی آقا لایق بود که ظهور داشته باشد در چی آقا استثاب. لذا این تعبیر اینجا یه مقدار دوچار اشکال است. شاید هم به خاطر همین است که بعد جلد 6 صفحه 410 فرمودن قد کان الاستاذ العلامه فی غایت الاصرار فی تمامیت دلالت المزمرت الاولا فی مجلس البحث، بخاطر اینکه واقعا بر اساس رسائل به دست اومد که صحیحه اولا رو فرمود از جهت دلالت تمام. اگر کسی میخواد بگه اونجا با کلمه انصاف بود، خب در مورد این روایت قبل هم روایت قبلی هم ذهن شریفتون باشه، صفحه 70 خوندیم، خب این روایت هم انصاف بود. اگر اون انصاف میخواد زیر سوال بره، این انصاف اینجا هم باید زیر سوال بره. انصاف که زیر سوال نمیره که. خدمت شما عرض شود که در مورد این تجاور و تعارض میدانید که مبنای امثال آقای خویینا این استش که اینا میگن که صفر با صفر جمع بشود که نتیجه صفر، عدم حجت با عدم حجت جمع شود عدم حجت، حجت درست نمیدن. یه بحث مبسوطی صاحب بحث اینجا دارد خوندنی، لطفاً اون عبارت رو بخوانید بسیار به درد میخوره. صاحب بحث از مرحوم شیخ دفاع کرد، این بحث انقدر مهمه که از تایت لازم و وحید در درس خارجشون مغنی جلد 1 صفحه 156 همین عبارات شیخ انصاری رو آورده و آخر متاسفانه آی وحید رد کرده و قیب قبول نکرد. لذا اون عبارت بحر رو بخوانید. اتفاقا جالب اینجاست که مقرر آقا اینا رو تحفظ کنید خواهشن، ببینید چه جوری باید درس بخوانید. مقرر درس آیت الله وحید میگه بعد از اینکه استاد اشکال کرد به عبارت شیخ انصاری گفت ما تجاوز و تعارض رو قبول نمی کنیم، بعضی از آقایانی که در درس بودن ببینید چجوری درس خوندن، گفتن صاحب به از مرحوم شیخ دفاع کرده، بعد مقرر نیسته استاد این عبارتی که آورد در جواب به این آقایونی است که گفتن به دفاع کرده. بعد آیت الله عظما بعید از نظر خودش صاحب بحث هم زده که اینا رو میتونید نگاه بفرمایید. درس خارج خوب چیزی جدای از رسائل رو دقیق با فتعملهاش و فهمهاش نکات حاصل از بحث و اینا نیست. اگر آقای وحید خارج اصول گوه، اگر آقای وحید به عنوان یه شخصیت تراز اول در اصوله، خب این سبک درس خوندنه. حالا شما میخواید سبک رو برید از غیر بگیرید، نمیدونم نکات دست سوم و نکات دست دوم و نمیدونم نگاه های فلان و بیستا، خب اونم البته یه نگاه هست، ولی ببینید اگر آقای وحید به عنوان یه شخصیت تراز اول هست همین هاست که همین هاست. لطفا توجه کنید انشالله تعالی اونجور که باید شاید درس رو بخوانید. استغفر الله و الحمد لله.